بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 8 بودیم. خب قسمت اولی عبارت ذیلش موند با 2-3 تا نکاتی که تو بحث مطرح شد. اصل حرف را چند بار خوندیم دیگه که ان الرؤیه فی الادله تنصرف الى الفرد المتعارف و رؤیه المتعارف و به ان ظاهر الروایات یقرر ان قابلیت رؤیت الهلال بالعین المجرده لها جهت موضوعیه. مطلبی که ذیلش بود این بود که قابلیت رؤیت، قابلیت به تقریبا مفعول اضافه به مفعول گرفتیم، یعنی این قابلیت الهلال لرؤیه. حالا آقایون میفرم بودن که احتمال دیگه هم هست، حالا اون احتمالم ببینیم. قبول لصدق الهلال قبل قابلیته لرؤیه بالعین المجرده. چرا قبول؟ عرض کردم چون مشی استدلالی ایشون با اون مراسلات تفاوت داشت. اونجا تصریح میکردم که رؤیت جزء الموضوع از صفتن، ولذا در مراسلات اسمی از انصراف نبود. جلسه قبل عرض کردم نیازی نداشتم به انصراف وقتی خود رؤیت، اما اینجا چون مسئله فرد متعارف و انصراف و اطلاق مطرح کردن، معلوم میشه که اصل صدق رؤیت و صدق هلال را قائلن، فقط میخوان با انصراف به فرد متعارف از اطلاق دست بردارن. به خلاف مراسلات که اصلا اطلاق قائل نبودن موضوع بسیار. فهو قبول لصدق الهلال قبل قابلیته للرؤية بالعين المجردة والقابلية وصف للهلال لا للرؤية. چی قابل رؤية هلال؟ بله بله. یعنی برگرده به موضوع دیگه، پس نیازی به انصراف نبود. رؤیت رؤیت اماره است برای قابلیت هلال در رؤیه طریق است. چرا رؤیت متعارف و نیاز داریم؟ چون رؤیت ما را میرسونه به موضوع که هلال قابل رؤیت است. روی این فعل احتمال، احتمال دیگری هم حالا بعد عرض میکنم.
همون که میگن بعضی بنابر طریقیت و بنابر موضوعیت که مطرح میکنن،
بله بله،
بعدش میفهمن که قطعا اینجوریه که رؤیت تاثیرگذار یعنی
چی؟ طریقیت نداره.
که طریقیت نداره، بله. بعدش نمیشه موضوعیت.
خب در اینا در مقابله اون قول مقابلشون گفتن دیگه. اون مقابل چی گفته بود که میخواستن ردش کنن؟ گفتن بعضی میگویند تولد هلال اول شهر، تولد واقعی، بعد هم نه قطعا اینجور نیست. برای رد او بود که تأکید کردن روی رؤیت و قابلی. برای رد او نمیتونیم بگیم اینجا حتما منظورشون جزئیت دادن موضوع است به نحو مراسلات. دارم اونا را رد میکنم. حالا باز احتمال دیگه هم الان
بعدش فهمیدن که چون اماره بسیار خطا میکنه، پس خود اماره که الان موضوعیت داریم.
ما اون دو جور اماره رو معنا کردیم، اماره که خود رؤیت اماره باشه، یکی نه هلال قابل رؤیت اماره باشه بر تولد هلال. دو جور معنا اون جلسه کمی فرق میکنه از حیث استدلال. خب فالجهت الموضوعیه المدعا تکون للقابلیه و هی وصف للهلال لا للرؤیه بالعین المجرده. فالرؤیه بالعین المجرده طریق الى کشف هذه القابلیه للهلال و لیست لها، یعنی بر اون رؤیت موضوعیه به نفسها للحکم شرعی. فترجع دعوى لزوم التعارف للرؤيه الى دعوى لزوم كون الهلال هلالا متعارفا، هلال متعارف. وقد قلنا في النقطه الثامنه. خب این اصل عرض من تو این چند جمله آخر همینه که ما در نکته هشتم گفتیم که جلسات قبلم مناقشه می‌فرمودید، اونجا که ما می‌خوندیم مناقشه ای نبود، نمی‌دونم چطور اونجا مناقشه صورت نگرفت. ببینید صفحه 5 نه صفحه چندون بود؟ صفحه 4 بله عبارت اینطور شد. صفحه 4 نرا فی الآیت شریفه یسألونک عن الاهله تعبیرا عاما مطلقا. ببینید اونجا شما اینا رو که ما خوندیم خیلی خلاف ارتکاز شما نبود که اونجا مناقشه کنید. صفحه 3 شماره 7 نه پنج اشتباهی بود، پنج اشتباهی بود، 3 درست بود. بله 5 آدرس دادم، 7 دارم شمارش میخونم، صفحه 3 نرمه. خب ببینید تعبیرن آمن مطلقا، شما اونجا هیچ مشکلی نداشتید. آم هست چون الاهله اونجا صحبتش کردیم، الف لام استفراق مطلقا یعنی کل هلال را شامل الاهله و هر هلالی هم جدا جدا احوالی داره. بدر است، نمیدونم که احوال هلال مربوط به قمر میشه، یه احوالی هم مال خود هلال است به ماه و هلال. چون اهله را اگه به معنی از شهور گرفتیم کما فی روایات، اون وقت بعد رو اینا میشه حالات هم و هلال، مانعی نداره. یسالونک عن الاهله یعنی یسالونک عن الشهور، هلال نماینده کل شهر از باب تسمیت الکل بسم الجوز مثلا. اگر اونجوری ها بود بقیه شهر شامل میشه، اگر هم اونا نگفتیم نه خود هلال ابتداعا همون چند روز 3 روز یا تا 4 روز و نمیم 6 روز هم قول داشت یا نه. خب آمن مطلقا لهو عموم افرادی یشمل هلال کل شهر و اطلاق احوالی یشمل جمیع حالات کل هلال. کل هلال یعنی هم خود هلال 3 روز یا کل هلال یعنی به معنی کل شهر که درش هلال فازهای 8 گانه را داره. خب فهناک خطوتان که دنبالش ها خونده بودیم. ببینید اینجایی که من الان میخوام استفاده کنم همینه که تو عبارت اینجا عرض میکنم، میگیم که وقت قلنا به نکته ثامنه، نکته سابعه بوده بله شاید
نه
صفحه چهارم در ثامنه
فی ب...
بله فی بحث اجزاء رؤیت الهلال بل عین المسلحه و عدمه لیس لنا افراد للهلال بل هناک شماره 8 بل هناک فرط واحد من الهلال نش له نشوع و کمال. نشوعش همون وقتی است که متولد میشه، کمالش هم اینه که مرتب اون درجهش قطرش هی اضافه میشه و عمرش میره بالا. خب اون وقت دنبالش هم بود که تفرقه بین هلال و قمر، قمر در محاق درسته بگیم اما هلال نیست، و تا متای است قل هلال حل نقاط نورانیه که اونجا راجع به صدقه هلال صحبت شد، الانم بیشتر کاریش داریم. بحثای اصلی هنوز اونایی که تو ذهن قاصر منن مونده، این نکاتیه که باید بیشتر روش صحبت بشه. هی من زمینه سازی بحث فراهم شده، اون نکات اصلی بحث که راه گشا باشه شاید هنو بعضی هاش مونده باشه. خیلی خوب وقت قل ناف نکتت سامنه ان الهلال فی ما نحن فی هلال و شوال مثلا لیست له افراد حتی تنقسم الى المتعارفه و غیر المتعارفه بل هو فرد واحد تترو علیه حالات فهلال و شوال اما ان یکون هلالا عرفن و هو اذا کان قابلا لرؤیت العرفیه لا قابلا لخصوص الرؤیت المقیدت به تجرید العین. چون در هلال اینا جزء تسمیهش نیست. و اما لا یکون هلالن که اونم دیگه اصلا هلال نیست، موضوعی نداریم. و لیست له افراد حتی یشبه به حد الوجه فی الوضوء او به اشبار الکل او به صوت المتوسط فی اجراء الحد و امثال اینا که مثال هاش بحثش شد. خب حالا قبل از نعم دو سه تا نکته که مونده، نکات مهمی هم هست، این رو تذکرش عرض بکنم. ببینید، یکی اون مسئله این است که هلال فرد است یا افراد، مسئله حرکت، مسئله اینا هنوز مونده. اگر یه جلسه هم صحبت شد مقدمه کار بود، انشاءالله مفصلتر صحبتش میکنیم که اساسا حرکت ابهام هایی که داره، شبهاتی که داره، و اینکه هلال تسمیهش به چه نحویه، وضع لغویش چیه، تو اون شاید مثلا صفحه 10 بیاد یا 9، هر چی فرصت شد انشاءالله. این یه نکته. نکته دیگه سر این بود که وقتی ما پذیرفتیم علل مبنا که هلال، هلال یک ماه، یک شخص، یک فرد، اطلاق در او افرادی نیست، احوالیه. ما در هلال مثلا ماه مبارک افراد هلال نداریم که بگیم فرد متعارفش اون وقتی است که با چشم عادی دیدیم، دیروز که با تلسکوپ دیدیم فردی از هلال بود غیر متعارف، فرد نیست. یه مسامه در صورت میگیره علل مبنا که بگیم یک فرد. خب رو اینجا اطلاق احوالی با اطلاق افرادی فرق چیه؟ اطلاق افرادی درش تعارف، انصراف، سهل المعون است، خیلی ساده گفته میشه. اما اطلاق احوالی اینجور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اطلاق افرادی وقتی ادعای انصراف میاد، اصل خود تمسک به اطلاق را متزلزلش میکنه. یعنی ما ابتدا به ساکن با یقین مواجه نیستیم. چرا؟ چون مراد را نمیدونیم. خود انصراف میگه ما مراد جدی نیست ولو صدقش هست. اما در اطلاق احوالی این فرد مورد حکم است، این دیگه شک نداریم. اطلاق افرادی اینجوری قطعا این مورد حکم است. اونی که شک داریم در احوال اونه. این احوال هی باید ادعای تعارف بکنیم، انصراف بکنیم، که میبینید در کل فقه اینجور نیست. حالا من نشد در فتاوای خود عیزهی که اینا را فرمودم بگردم و شاهد بیارم که اطلاق احوالی را معامله نمی کنم باش مثل چی؟ اطلاق افرادی که بگیم متعارف و انصراف. یه نکته مال تعارف بود. یه نکته بعدی سر این بود که فرمودن که اماره که کثیر الخطا باشه موضوعیت داره، نظر دو هست. یه استثنای عرض کردم و اون چی بود؟ اونجایی که اماره بر موضوع و نفس خودش نباشه، بر مضی یه چیزی باشه که موضوعیت. اونجا اگه دائم الخطا باشه اشکال نداره، مثل زوال عرض کردم، اماره میذارید براش زیادت و زل بعد نقصانه، دائم الخطا است رو مبنایی که نفس زوال موضوعه. یا طبق فتوای عده که خلاف مشهور در مغرب فتوا میدن، مثلا حاجی ها مکرر در بحثشون چون فتواشون این بود که زوال حمره نیست، استتار القرص مغرب میشه. خب ادله زوال چه جوری معنا میکردن؟ میگفتن اماله مزیه، گفتن وقتی میبینی حمره از اینجا رفت میفهمی قرصم استتار پیدا کرده، اما یعنی کرده، نه اینکه الان لحظه غروب واقعیه. اما مشهور میگفتن نه، اتفاقا خود این عمره زوال لحظه حدوث مغربه، این تفاوت بود بینه. خب اونا که اماره میگرفتن اماره دائم الخطا بود به این معنا، یعنی وقتی زوال میشه قطعا گذشته غروب شمس با فاصله 5 دقیقه، 2 دقیقه یا حدودا که 12 تا 20 دقیقه اونام که بحثش بود. ببینید اماره میتونه بر موضوع باشه. خب نمیدونم تشریف دارم. اون جلسه مطرح شد، بحثی که خوبم هست و این بود که در ما نحنفی فرق میکنه، واجب موسع امارهی بر موضوعش اگر دائم الخطا باشه مشکلی نداریم، اما در مثل ماه مبارک سر و کار ما با واجب مضیقه، یه روز جاش عوض میشه. اینا چه کارش میکنید شما؟ اینجا قیاس مع الفارقه. اگر رؤیت هلال با چشم متعارف امارهی بر مضی تولد هلال باشه و او ماه واقعی باشه، اینجور نیست که مثل نماز ظهر بگیم خب حالا وقتی سایه زیاد شد، حالا 20 دقیقه است، نمیدونم نیم ساعت ظهر گذشت، خب آسمون که زمین نیامده که، شما اون اول وقت واقعی دستت رفته چون احراز موزونه که حالا بخون، درسته؟ واجب موثق بود اماره بر مضیی که کثیر الخطا یا دائم الخطا بود مشکل ایجاد نمی کرد. اما در ما نحنفی واجب مضیقه، یعنی اگر دیشب ندیدیم روزه امروز ماه مبارک رفت تمام شد، نگرفتیم دیگه. نمیشه بگن که خب حالا امروز با چشم متعارف میبینی دلالت میکنه بر مضی تولد هلال برو دیشب، خب دیشب امروز رو نگرفتم، درست شد؟ پس کثیر الخطا در ما نحنفی کثیر الخطاییه که چیه؟ لازمش بله شبانه روز فرق میکنه به همین اصطلاح، یعنی در ما نحنفی واجب واجب موثق نیست، مضیقه، روز فرق میکنم که آه فرمودن. خب اینجا فایده نداره، اما اماره بر مضی باشه فایده نداره. ببینین الان رو این بیان چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میگن اماره چی شد؟ دیدن با چشم متعارفی که همه مردم میدیدن. کثیر الخطا است، کثیر الخطا این چی؟ یعنی دیشب میشد تولد ماه شده باشه با تلسکوپ ببینیمش، اما ندیدیم. حالا امشب میبینیم دلالت داره بر مضی او، مضی که یه روز روز دست ما رفت، روزه روز اول ما واجب مضیق بود، مثل زوال نبود که حالا 10 دقیقه بعدش همون موثق را بخون، روزه رفت. خب چون این اماره چشم متعارف کثیر الخطا است، پس نمیتونه اماره کثیر الخطا باشه قبیحه، پس اماره ما یعنی رو با چشم موضوعیت داره. ملازم این استدلال همین بود دیگه، پس موضوعیت داره، پس شما نمیتونه با چشم غیر متعارف، اینجا اماره کثیر الخطا است، یعنی اماره است که درسته که اماره است، اما شارع نگاه موضوعیت رو کرده و او را موضوع قرار داده. خب اولا لازمه اینه که بدء و ختم ما تغییر میکنه دیگه، یعنی الان دیگه ثبوت هلال تولد واقعی هلال اول شهر نیست دیگه، تصریح. اگر قرار بود از دیروز که تولد ماه بود ماه شروع بشه تا آخر ماه، حالا از امروز شروع میشه. چرا؟ چون رؤیت موضوعیت پیدا کرد، رؤیت متعارف موضوعیت پیدا کرد، درسته؟ جاش هم عوض میشه چون کثیر الخطا میشه موضوع. خب اونی که قبلا هم عرض کرده بودم، این سوال یه حسابی مطرحه که لازمه این که بگیم چون اماره رؤیت با چشم متعارف کثیر الخطا است، پس باید شارع که این اماره را تصویب کرده امضا کرده او را بهش موضوعیت بده. موضوعیت یعنی چی؟ یعنی بگه نزد من قبل از این رؤیت متعارف ماه شروع نشده، به این معنا دیگه چاره ازش نیست. خب اگه اینجوریه، این موضوعیت دادن خود شاره لازمه چی بود؟ لازمه این بود که در ادله بیاد که شما صم للرؤیه، درست شد؟ و اذا تبین بعدن که یه روز دیرتر گرفتی فلا ضیره، فلا ضیره، لا بأس علیکه، فهو مجزم، نگرفتی نگرفتی، چرا؟ چون ماه نبوده. همونی که تو مراسلات هم گفتن امام معصوم هم خبر بدن، چون ماه شروع نشده فایده نداره روزه بگیریم، لازم موضوعیت اینه. اما همین ادله کهشون فرمودن چی؟ به یقین ظاهر روایات این است که قابلیت رؤیت با چشم عادی جنبه موضوعی دارد. اگر ظاهر روایت این بود که رؤیت با چشم عادی موضوعیت داره، سری کنارش نمی گفتن که اذا تبینه فقد یومن، اصلا این منا تهافت بیان داره با موضوعیت. میگن که بابا موضوع نزد من چیه؟ اماره کثیر الخطا است، پس موضوع نزد من رؤیت با چشم عادیه، اما اگر روز 28 دیدی یه روز قضا کن، این که تناقض شد که. موضوع نزد من رؤیت با چشم عادیه، خب اگر روز 28 ماه را دیدی لازیره. چرا؟ چون موضوع نزد من این بوده، من اینو موضوعیت بهش دادم. و حالا که یک جا نداریم در این جور مواردی که تبیین میشه به اینکه 28 ببینید، یا تطوق اگه قبول داشته باشید کمال شب 13 یعنی بدر بشه، شب 13 بدر بشه به نحوی که بفهمید الان شب 14 و امثال اینا، به هر نحوی از تبیین که فرض بگیریم، یا قبول کنیم یا فرض بگیریم، خود ایشون فتاواشون رو ببینید، هیچ فقیهی تردید نمی کنه که اگه شما فهمیدید که روز اول ماه رو نگرفتید، میگن چی؟ میگن باید قضا کنید. اوپا چطور موضوعیت شد؟ اماره کثیر الخطا است، موضوعیت داره، موضوعیت کثیر الخطا است، باید فکری براش بکنید. و الا چون بگیم اماره کثیر الخطا است پس موضوعیت داره، همین روایتی که شما میگید ظاهر روایت رؤیت منافق داره. چرا؟ چون کنارش زمینه میکنن سم لرؤیه افتر لرؤیه، جالب همین کنارش میچسبونن. و این تبینه بعدن چی بود؟ عبارت روایت اسحاق بود، چند تا روایته که اگر مبین شد فقد یومن، این شهد اهل الامصار انهم سامو یومن فقد یومن و امثال اینها، که با موضوعیت خیال میکنم که تناسبی نداره.
حالا به عنوان توجیه مطرح کردیم موضوعیت رو، این مقدار شاید اقسامش رو طبق این فرمایشات معلوم شد که بالاخره ثبوتن ایشون حالا بر احتمالی که فرمودی قابلیت هلال لرؤیا و اینا باشه، رؤیت در مقام ثبوت موضوعیت نداره. اما به جهت همین مشکلاتی که توی فضای میقات و اینا داره، صرف نظر از اینکه اونجا بحثا علل مبنا چی میشه، بنابراین که بپذیریم میقاتیت اقتضاش اینه که همه مردم باید ببینن، این که میگیم موضوعیت داره یعنی موضوعیتی که شارع اومده یه برشی توی مقام اثبات گذاشته، یعنی گفته هرچند ثبوت اونه ولی الان برای اینکه میقات بودن حفظ بشه تو فضای اثبات همه باید دنبال این باشن، یعنی حتی یه نفر زودتر هم نره مثلا نگاه بکنه، همه برای اینکه میقات حفظ بشه اینو عمل کنن. حالا اون مسائلی که فوت میشه من جبرانش میکنم، مثلا میگم که اگر معلوم شد که مثلا این نبوده شما مثلا بیایید روزه رو بگیرید، ولی اون تا برای نزد دادن به میقات
لازمه، اون اجزاه شما اگر موضوعیت داده بشد. یه وقت میگید از باب تزاحم ملاک موضوعیت نمیدیم، طریقیت را قبحش را برطرف میکن. نکته توجه کن بین دو تا، شما میگید اماره این شبه ابن قبچه بود متمکن از علم هستی، تجویز میکنن به اماره زنیه عمل کن، درسته؟ میگه قبیه که چی جواب میداد اونجا؟ میگفتید مصلحت تسهیل با این میتونه مزاحمت بکنه. ببینید مصلحت تسهیل نمی اومد سببیت موضوعیت بده به اماره، اصلا نمیداد، تاریخیت در نمی برد از او، نمی گفت حالا دیگه موضوع است، شارع اینا بنگان موضوع میخواد، می گفت اگرم کثیر الخطا است شما به خلاف واقع میافتید امثال اینا، خب عوضش هم مصلحت تسهیل داریم. نکته متوجه؟ خب پس طریقیت نرفت، موضوع نشد، اماره طریق است و حالا هم هست، فقط قبحش را با مزاحمت با یه مصلحت دیگه میبرید، میگیم قبیح نیست کثیر الخطا، رو چه کنیم؟ هم میخوام آسون باشه هم میخوام به مصلحت برسید، جمع بین تایم. اما ایشون میفرمان چون کثیر الخطا است باید موضوعیت پیدا کنه، یعنی شارع میگه از غیر این راه نرو، از غیر این راه نرو، مثل اینکه شما کسی که متمکن از علم شارع بگه حق نداری به در خونه امام، اما همسایه هم باش، شما باید به خبر باید عمل کنی، درست؟ موضوعیت به این معنا، یعنی میگیم از غیر این راه اصلا نرو شما. خب اگه موضوعیت بدیم لازمه موضوعیت چیه؟ اینه که باز اگه اشتباه کردی مجزی نیست، برعکسه، موضوع که شد یعنی حکم دیگه اینجا نیست، حکم نیست، همینی که تو مراسلات تصریح کردن امام معصوم هم بگن ماه شروع نشده، فقط در یه خبر واقعی میدن. ماه شرعی که حکم شرعی برش بیاد نیامده. چرا؟ چون خودش آره در موضوع فعلیت حکم خودش چی قرار داده؟ رویت را. و نیست پس نیست. خب حالا البته فرمایش شما منوز یه قابلیت اضافه به فاعلم میخوام بگیرم من. حالا ببینیم فرمایش شما در اون وجه دوم من آبرنگی پیدا میکنه که یه فضای جدیدی باز کنیم برای اون یا نه. احتمال دیگه ای که شاید آقا مطرح فرمودن این است که قابلیت رؤیت رو در کلامیشون بگن اصلا اضافه به فاعله. قابلیت رؤیت الهلال چطور میتونه اضافه به فاعل باشه؟ تا حالا گفتیم یعنی قابلیت الهلال للرؤیه. قابلیت رؤیت هلال یعنی هلال چی قابل رؤیت است؟ هلال. هلال قابل رؤیت است. خب معلومه اینجا قابلیت و رؤیت الهلال این قابلیت و الهلال رؤیت. این احتمال نکه نه ایشون قابلیت رو به خود هلال میزنن. خود هلال خود رؤیت قابله. به چه معنا؟ این قابلیت معنی امکان. وقتی میگید امکان و رؤیه، امکان و رؤیه، اینجا امکان میخوره به هلال یا میخوره به خود رؤیت؟ بله؟ به خود رؤیت میخوره دیگه. حالا این فضا فضای جدیدیه که دیگه میشون میگم من نگفتم هلال، من که نگفتم هلال قابل رؤیت، من میگم اونی که خدای متعال در شرع خودش بهش موضوعیت داده امکانیت رؤیه است. قابلیت و رؤیت، قابلیت اینجا یعنی همون امکان، نه قابلیت من قبول کردن. اصل من امکان، مانعی هم نداره که. خب اگه اینجور باشه فضای بس عوض میشه. حالا ببینید فرمای شما با احتمال دومم باز یک جور جلو میره یا نه. بگیم که اونی که موضوع و شارعش موضوعیت داده رؤیت هست، درست شد؟ رؤیت ممکنه، امکان و رؤیه. شب قبل که تلسکوپ بود فرض ما این امکان و رؤیه نبود و شارع به امکان و رؤیه چه کار کرده؟ موضوعیت داده، موضوعیت داده. اگر اینطور باشه اینجا دیگه من عرضم اینه تردید نباید بکنیم نزد ایشون شروع ماه میاد عقبتر، شروع ماه نزد شارع عوض میشه جاش. یعنی اگه بگیم تولد ثبوتی هلال اصل خروج قمر از تحت شعاع او شروع ماهه، خب یه چیزه، بعد میگیم اینا کاشفن طریقن. اما اگه بگیم نه امکان و رؤیه موضوعیت داره، روایات میگن امکانیت و رؤیه، اونم رؤیت متعارف که ناظر به متعارفه، این موضوعیت داره. خب یعنی چی؟ یعنی قبل از امکانیت و رؤیه اصلا ما ماه نداریم، لم یدخل شهر، ولو قمر از تحت شعاع خارج شده باشه لم یدخل شهر. و تفاوتی چیه؟ شما اون قطعه از شهر الحرام مثلا، درست شد؟ از شهر المبارک، این قطعه زمانی جاش عوض میشه. یعنی مثلا میگید از ساعت 3 مثلا یک شنبه تا پایانش 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه. ایشون وقتی امکانیت ها میارن میگن نه خروج از تحت شعاع مهم نی، مهم امکانیت و رؤیه است که موضوعیت داره. پس امکانیت و رؤیه 10 ساعت نمیدونم 15 ساعت جاش عوض میشه. یعنی اصلا 10-15 ساعت ماه هنوز شروع نشده. کی شروع میشه؟ از روز دوشنبه مثلا. اگر اون ساعت 3 روز یک شنبه بود الان با 12 ساعت تأخیر میشه مثلا 3 صبح روز دوشنبه، یا با 16 ساعت 18 ساعت تأخیر میشه صبح دوشنبه. اصلا واقعا اون وقت ماه شروع میشه.
کجا 3 ساعت
شده؟ حالا امکانیت رویه کدوم نه؟ این قابلیت رویه همین سمل رویه افتل رویه. اون اشکالی هم که من اونجا الان گفتم برای این، بر این دیگه وارد نیست. اینم همیشه همینا میخواستید بگید. ببینید اینجا درسته که هلال رؤیت موضوعیت پیدا کرده، اما نمیتونیم بگیم کنارش چرا پس میگن اقضه، چرا میگن اقضه؟ به خاطر اینکه ماه جاش عوض شده. اگرم میگن اقضه یعنی معلوم میشه که این امکانیت رؤیت دیروز بوده، امکانیت رؤیت دیروز بوده، نه اینکه ما از موضوعیت رفتیم سراغ هلال ثبوتی. حالا شما همین نزدیک همین رو میخواستی بفرمایید نمیدونم که این یه بچه دیگریه که جاش کامل ماه عوض میشه و بنابراین قبلش اصلا ماه داخل نشده، جزء ماه قبلیه، در این فاصله زمانی مال ماه قبلیه. چرا؟ چون امکانیت رویه که جزء موضوعه حالا نیامده. میگه پس چرا میگن قضا کن؟ میگن هر کجا گفتن قضا کن معلوم میشه که دیشبش امکانیت رویه بوده با چشم عادی، شما ندیدید، ملاحظه کردید. ولی خب این اصل حرف که حالا اون چیزایی که لوازم اینه، سوالاتی که رو این مبنا پیش میاد اون حرف دیگریه. خیلی این را اصل مختارشو همین میشه، اون حرفی که بعدا میخونیم از رویت هلال از حیویاتون فقهیه که الان صفحه بعد میاد، اونم همینه. اونم یعنی میگم واقعا شروع قطعه زمانی از شهر از لحظه خاصی، از قطعه خاص زمانی که متأخر است از چی؟ از اون واقعیت.
در این
شهر شرعی، بله، همونطوری که در مراسلات هم تصریح کردن این، بله بفرمایید.
من جهلم نسبت به این قضیه برطرف نشد. من عرضم این بود که الان یه بحث سنایی پیش اومده، یا میخوایم بگیم که رؤیت متعارف پس تلسکوپ نمیشه، یا میخوایم بگیم که تولد هلال پس تلسکوپ میشه. سمرزان توجیه فرمایششون نیست، توجیه اصل مدعاست که میگم کسی نمیتونه بینابین ادعا کنه که یعنی بگه خیلی خوب اون موضوعیت اصلی، اون موضوعیت در مقام ثبوت همون اصل تولد هلال و اینها باشه، لکن شاره به جهت اون نکته میقات بودن اگر اشکالات برش نکنیم یه چیزی مثل حالا اونجا میگفتیم مصلحت تسهیل، اینجا میقات بودن و اینکه کسی رو خطا میشه، اینکه اگه برن خودشون نمیدونن با ابزار پیدا
کنن
مشکل میشه، شاره روی این چینده. اقزن دیگه مشکلی نداره، خواسته اون مصالح رو
در... به گمانم الان فهمیدم که مقصود شما اینه که جهت میقاتیت چون مطرحه، پس ما از اون اول دست بر میداره شاره میاد به این
همین. ولی در این حال دیگه ما با تلسکوپ حق نداریم بریم این کار انجام بدیم.
درسته. عرض کنم که تو این فضا من اتفاقا میخوام، نمیدونم هم ایجاد شد یا نشد که شما هم برید افاده بفرمید اونجا. ببینید ما دو دسته روایات داریم که کم هم نیستن، تعداد متعدد، انشالله هم هم را ببینیم انشالله. یه تعداد حسابی رواد این است که لسانش بر نزد کل واضحه، اصلا ناظر به ثبوته، یعنی وقتی میگه از شهر همه اینا داره یه چیز واقعی را میگه، کم هم نیستم. یه سلسله روایت هم هست که این تعدادش کمتر اتوان، که همین مسئله میقات و سم هینه یفتر و چه یسوم الناس و افتر هینه فإن الله جعل الاهلت مواقید و سایر اینا. این آیا وقتی دو تا دلیل داریم میتونیم به شاره نسبت بدیم که شاره میقاتیت را آمده برای جهت موضوعیت قرار داده، گفته شما دنبال واقع نرو، میتونیم؟ اگه نداشتیم اونا را حرف شما خوب بود، میگفتیم خب یه چیز عرفی هست، شاره در ادله خودش میقات را محور قرار داده، میقات را بهش اهمیت و موضوعیت داده، پس چه کار داریم به اونای دیگه؟ ما اینا میبینیم. اما تو ادله هر دوتاشو داریم، حالا که هر دوتاش داریم جمعش به چیه؟ به اینه که طرح کنیم اونا را و اینا میزان قرار بدیم، یا به اون نحوی که همونجا عرض کردم برای میقات بودن که مصلحت درش روشنه. چرا ما میقات نیاز داریم؟ چرا؟ نظم امور مردم، نظم معیشت. اگر یه کسی بگه که ما اصلا نمیدونیم مردم چرا میقات میخوان، خب این داره چشم خودش رو میگیره. این من اصلا یه مباحثه رساله بشه خیلی خوبه، در جایی که ما قاطعیم ملاک نفس و امری حکم شرعی را میدونیم. و مثلا معروف اینجوری دیگه، تا میا بحث پیش میاد میگم ما دسترسی به ملاکات نداریم. این حرف فی الجمله درسته، یعنی حوزه هایی از شرع که ما هیچ دسترسی به واقع ملاک نداریم، حوزه هایی داریم که دسترسی قطعی داریم به ملاکش، یعنی هیچ مشکلی نداریم در این که اینجا نزد خود شارع مثل منصوص العله که میگه این بالاتر از منصوص العله است. چرا؟ چون مثلا به اون بانه باز قطعش رو بگردم پیدا بشه دان. یه رساله بشه خیلی خوبه. موارد مشهور، مقتوع، مشهور الخلاف، اطمینان، موارد محتمل و موارد مقتوع متعبدون به بودن. اینا رو دستبندی بشه تو کل فقه خیلی جزبه و مقاله پرفایده اینشه. اون مثالی که من همیشه میزدم بریم و در البی شاعری میفهمه چی؟ وقتی ازا نودی لسلام یوم الجمعه فس او الى ذکر الله در البی حکم شرعیست، دست از بی بردارید. بگیم اینا ما هیچ خبر نداریم، ما که دسترسی به ملاک نداریم، که ما چه میدونیم سراغ بی نریم؟ نمیدونیم، خدای متعال از مولاست گفته سراغ بی نرید. ها اینجا هر کسی بگن دیگه صاحب من جواهرم قبلا آوردم خوندم. ها اینجا هیچ کس ذهنش نمیپذیره که بگیم اینجا ما دسترسی به ملاک ضرور بی نداریم. ملاکش معلومه، خب شما میخواید برید نماز جمعه، میاد راده اونه در نه میکنه از ایجاد مانع برای چی؟ برای حضور در صلات جمعه. آخه کی در این شک میکنه؟ درسته؟ ولی زام اونجا بود که آیا اجاره چطوره و ضرور به حال اجاره کنه، بره سراغ عقد اجاره شاملش میشه یا نمیشه، در جواهر بود دیگه. خب دنبالش ببینید، با اینکه اینجا میفهمد ضرور بی و ازا رأو تجارتن، خب تجارت باز اینم اهم از بی مانعی ندار، اصلا مردم دوتا نمیبینن. قبل گفتم بی رو انجام نده، حالا میگن تجارت رو. بابا اون بی یه نماینده بود، اون به خاطر موردی بود که اون کس اومد میرفتن چیزی ازش بخرن، نه اینکه اینجا بی یعنی بی. این بی یعنی رادع و مانع حضور برای سعی. پس اول ذکر بود ضرور بی که مانع سعی. خب حالا چی عرض میکنم؟ در میقاتیت، ما در میقاتیت از مواردی است که قطع ادعای قطع نمی کنیم، چون خیلی چیزاشا نمیتونیم غیر از بعض موارد مفتوح. اما به نحو غلبه محوریت ملاک، اقتضای ملاک مبهم نیست برای زنو که چرا شارع مقدس امضا کرده، چون خود عرف هم دارن که میقات مردم داشته باشه. میقات برای نظم اموره، درسته؟ آیا نظم امور که مصلحتی روشن وقتی مواجه میشه با یه آثار تکوینی که از شروع یک شهره، اون عالم ثبوتش که حالا بحثاشم باید، اینا با هم دیگه تضاهم چجوری دارن؟ تضاهم ملاکی دارن؟ در ملاک باقی نه، چیزی دارن که او آثار خودشا داره، اینم مصلحتی در کنار او. نه این که میگه تو برو، توی ثبوت برو تا من بیام، اصلا نمیگه توی ثبوت برو تا من بیام، او میخواد کار خودش انجام بده. مثل اینم مثل اصل عملی و اماره. اصل عملی نمیگه آی اماره برو، نمیگه برو، میگه من میگم برای اینکه کارت در بره این کار انجام بده، برای اینکه کارت در بره از تحیر در بره این کار انجام. اصل اینو میگه. حالا میقات چی میگه؟ میگه برای اینکه نظم داشته باشید این کارو بکنید. نمیگه اون ثبوت نه، اون ثبوت نه، ملاحظه کردید؟ خب وقتی لسان اینه، اون وقت برای تلسکوپ راه بسیار بازه. یعنی ما فهمیدیم ادله شرعیه میگه ثبوت ما، درست؟ میقات هر رو میخواید برای این نظم، خب میگه با تلسکوپ که دیدید میقات رفت، میقات که نرفت. شما اشتراک رو میخواید، نظم رو میخواید، میخواید یه روزی رو بذارید اول ما، چه با تلسکوپ ببینید بگید امروز اوله، چه با چشم عادی ببینید بگید امروز اوله. در هر دو صورت میقاتیت محو نشد، درسته؟
من صرف نظر عرض کردم، صرف نظر
نه شما تو فرمایشید این بود که میگه دیگه دنبال اون نرو.
حالا دیگه عرض کردم صرف نظر
از میقاتیت. بله.
یه نکته دیگه هم که حالا اینو میشه به عنوان یک مسئله توی بحث مطرح کرد که با همین تلسکوپ بشه، توی مواردی که ثبوت رو اینطوری فرض کنیم، یه نکته هست. حالا درسته که شارع وظیفه نداره که همه، حالا بعضی حداقل معمول مشهور اینطوری میگن، اینطوری نیستش که قرار باشه همه آیندگان و غیب و اینا رو بیاد توی همون زمان خود حضرات معصومین بیان کنه. ولی از اون طرفم اگر بالاخره کلیه این که میدونه یک وقتی ابزار دقیق‌تر میشه نباید راه رو ببنده، یعنی اون ثبوتی که من عرض کردم که بیاد بگه که خب حالا واسه اینکه کثیرالخطا میشه ما بیایم کلا راهش رو ببندیم و رؤیت متعارف باشه، خب شاره میدونه چه بسا یک زمانی میشه که نه اماره‌ای میتونن به دست بیارن که کسی رو خطا اتفاقا نباشه، یعنی حتی مثلا با تلسکوپم بخوان نگاه بکنن به اون میزان کثرت خطا نباشه، نه بعد با مدیریت اتصال یه طوری بشه که راه برای آیندگان بسته بشه.
ما حالا میخواد تایید کنید یا
تایید فرمایش شماست؟
بله، فقط در همین بخشی که الان فرمودید یه چند تا روایت هست که اونا باید فقه الحدیثش و اینا را یکی دو روزش معطل بشیم، که حضرت فرمودن که باید ازار آهو واحد را آهو خمسون تعبیری که بود، حالا یا نزدیک این که این نقل علما بود، باید حتما نمیدن 500 نفر ببینن را آهو الف، 1000 نفر باید ببینن. این که با این تعبیراتی که گفتن باید طوری هلال واضح بشه که همه ببینند، وقت شما چطور میخواد بیاد این هلالی را که تأکید کردن اینقدر واضح همه ببینن، شما میخواد برید دیروزش با یه چشم مسلح تلسکوپی که فرداش هم که همه تازه چشم وای تیزبین میبینن میگن نه قبول نی، باید 1000 نفر ببینن، شما میخواد برید دیروز. این بحث هنوز باید برسیم. اون روایت یک استظهار زیبایی داره، مقصود خیلی قشنگی داره که باید قبل و بعد و مطالبش کنار هم دیگه بگذاریم تا ببینیم. خب بفرمایید.
این که میفهمید که هلال فرد افراد نداره، این بنابراین اینه که ما روی زمین یک نقطه رو معین بکنیم، دور قمر رو برای تمام کره زمین با این نقطه حساب بکنیم، یا نه برای هر شهری حساب جدا میدونه، ما یک فرد داریم برای کل کره یا یک فرد داریم برای هر نقطه؟ این که میفهمید یک فرد داریم، منظورتون یک فرد برای کل کره است؟
بله، ببینید منظور من از یک فرد هلال همون بود که در یک سه تا حرکت بود که با هم دیگه گفتیم باید تطبیق داده بشه، یکی از این حرکات حرکت زمین بود، حرکت ماه بود به دور زمین، این حرکت دور یک نقطه شروع و یک نقطه پایان تکوینی داشت و داره، نه نقطه های تقطیع دلخواه که تو حرکات میتونه پیش بیاد. درسته؟ چون این دور میگیم یک دور، دو دور، نه دو دور مام نبود، اصلا خدا بشری را خلق نکرده بود، درسته؟ میشه بگن دو دور زمین چرخید، آخه بشری که نیست، دو کجا بود؟ دو ربطی ما نداره که دور. اما اگر یه حرکتی همینطور در جایی باشه، نمیشه شما بدون تعیین بدء و ختم غیر تکوینی، مثلا یه خط بی نهایت با یه نقطه را فرض بگیریم نقطه صفر، درست ببینید؟ باید فرض بگیری توی خط بی نهایت نقطه صفر، چون خط چاره ای نداره یه جایی نقطه را شما بگیرید بعد بگید حالا اینم نقطه دوم حالا نصفش، اینا همه نقاطیه که با فرض شما محور داره چی میشه؟ نقاط میشه، نقاط منحاز تکوینی توی خط مستقیم نداره، درست؟ بخلاف دور زدن، دور زدن تکوینیه، تناوبیه، هم پاندول هم همینطوره، پاندول هم خودش نقاط آغاز و پایانش تکوینیه، اصلا نیازی نداره به علم ما، این چیزیست برای خودش. خب چون قمر این طوریه که دورش دور تکوینیه، ما در چنین فضایی میگیم که این دور جدید آغاز شد، دور قدیم تمام شد. حالا چی فرمودن که من بودم؟ بله، من الان این یک دور، درست شد؟ دور قمر داره چه کار میکنه؟ داره یک توحد، تشخص، تعین میده به اون حرکات زیاد قمر، یعنی الان میشه یکی از افراد دورهای قمر، دورهای قمر افراد منحاز داره تکوینن، اینم یه دورشه، یک دورش ربط هم به ما نداره، ما نباید با چی خودمون، با اعتبار خودمون، با استاندارد سازی خودمون، با چیزا چیکار کنیم برای اون دور درست بکنیم، درست؟ پس یک فرد یعنی چی؟ یعنی یک دور است از ادوار دیگه به این معنا. خب حالا این یک دور خودش چرا قطعات داره؟ اون مسائل حرکت میخواستم یه چیز دیگه هم عرض بکنم، اینا شما گفتید من زمینش رو عرض بکنم، شما روش تعامل بکنید برای جلسات بعد. کلن تو هر حرکتی این سوالات مهم مطرحه، چه حرکت دوری که عرض کردم فرد خاص خودش رو، چه حرکت اشتدادی، چه حرکت متشابه در انحنا، در استقامت، همه اینا این سوالات مهم را اصل حرکت داره. قبل من اینجوری عرض کرده بودم، با تشهیز ذهن، با طرح سوالات آرام ملایم اینها میشه شاید به این نتیجه رسید که اساساً برای حرکت به عنوان همون چیزی که همه شهودم میشناسیمش و با زبان و منطق و اینا بیانش هم میکنیم، به هم دیگه هم پاس میدیم، هیچی هم ما هم دیگه مشکل نداریم، ولی وقتی دقیق بشیم میبینیم داریم قرضی میگیریم از فضای غیر حرکت. یعنی اگر در فضای حرکت دقیق بشیم، ما محتاج یک منطق جدید هستیم، منطق جدید، تصمیه جدید. این من چیزی بوده که عرض کرده بودم. بحث پرفایده هم هست، همه جا به درد میخورن. نگه تو فقه چرا اینا رو میگی، چون الان همین حالا هلال یه فرده یا نیست؟ نه، این سوال اینه، سوال چند سوال ساده عرض میکنم، شما برید دنبالش جوابشم. شما یه سنگی رو در نظر بگیرید، سوالات شهودی بسیار ساده که همه مشترکی، سنگیست از نقطه الف میره به نقطه با رو خط مستقیم، هم فرض میگیم ساده تن حرکت از نقطه الف میره به نقطه با. این حرکت از نقطه الف به با یک وجوده یا دو وجوده؟ شما الان با ارتکاز خودتون جواب من بدید، حرکت سنگ از نقطه الف به با، وجود این حرکت یک وجوده یا چند وجوده؟ بله؟
یک
وجوده.
وجوده.
نه، فرض ما اینه، ابتدا انتها سکون، نقطه صفر سکون و نقطه یک پایان، اونم سکون. من فعلا بله با همون دید ساده میخوام عرض کنم که روش فکر را ای. پس خب از اینجا رفت به اینجا، یک وجود یا دو وجود؟ بله، یک وجود. سوال بعد، سنگ، سنگی که از اینجا رفت به اونجا، درسته؟ این سنگ از اینجا به اونجا یک وجود داره یا دو وجود؟ بله، یک وجود. سنگ ماهیتی داره، بله؟
حرکت یکی نیست، سنگی که
برای
حرکت که آن با آن
تجدید باید
بشه، این حرکتی که
در حالت اول خود خیمی بود، یعنی شما قبول نداری یه وجوده؟ خب اگر قبول نداری سب کنی چند لحظه سب. این سنگ ماهیتی داره، میگیم سنگ، سنگ با کتاب نمیدونم با چیز فرق داره دیگه. میگیم این سنگ از این نقطه رفت به اینجا، از ابتدا تا انتهای حرکت ماهیت سنگ یکی بود یا دوتا بود؟ ماهیت سنگ از ابتدا تا انتها یکی بود، دو تا بود؟ یکی بود، درست شد؟ ببینید الان من سه تا سوال پرسیدم، شما همه جواب های فعلا بدویه شما عیزه جیبو، یکی عرض کردم این وجود حرکت یه وجوده، یکی خود سنگ یک وجوده، گفتید یک وجود، و ماهیت سنگ از حرکت تا انتها یه وجود، یه ماهیت، یا نگفتید یه ماهیت، درست شد؟ این سه تا سوال ابتدا. حالا زیل فرمایش آقا من دوباره یه سوال، چهارمی سوال، آیا خوب دقت کنید، این سنگی که دقیقا رفت از این نقطه به اون نقطه سر رسید، وجود حرکت او در نصف اول حرکت با وجود حرکت او، وجود حرکت او در نیمه دوم حرکت یه وجوده یا دو وجوده؟ بله؟
وجود حرکت
هم میگم دقیق، اینا الان سوال دقیق دارم عرض میکنم، این حرکت رفت، حرکت سیاله دیگه، وجود حرکت این سنگ در نیمه اول با وجود حرکت این سنگ در نیمه دوم یک وجوده یا دو وجوده؟ بله؟
دو وجوده.
بله؟ این هم آسونه، این هم اصلا مشکل نیست.
بله، بله.
بله؟
نقطه فرضی گرفت.
نه، نقطه اینجا فرضی نیست، گفتم نقطه نصف. ببینید در هر پاره خطی نقطه نصفش ثبوتیه. شما فرض نمیگیرید نقطه نصف، شما با رسم عمود کشفش میکنید. هر پاره اینجوریه، هر پاره خطی ثبوتن یه نقطه نصف داره، شما کشفش میکنه. اینکه من فرض میگیرم نقطه نصف است، نه داره، شما با رسم هندسی رو کشفش میکنه. ملاحظه کردید؟ لذا واقعا این پاره خطی که این خط رفت یه نقطه نصف داره. سوال من اینه، در نیمه اول که به این اسم وجود این حرکت در نیمه اول و وجود این حرکت در نیمه دوم، دو وجوده یه وجود؟ ما میخوام تا کجا بریم؟ حالا من نه، حالا صاحب که من سوالم همجا، شما این سنگی که گفتید یک وجوده، یک وجود داره، در نیمه اول حرکت با نیمه دوم، وجود سنگ در نیمه اول با نیمه دوم یه وجود یا دوتا وجود؟
یه وجود.
اینا سریع همه جواب میده، یه وجود. اما اونایی که هرکس جوهری اونا رو کار کردید، اینجا یه خورده سخت میکنه. این سوالات من برای چیه؟ برای اینه که اونایی که حرکت رو بحثش نکردن یه جور جواب میدن سریع با اون ادراکات شهودیشون. اونایی که بحثای حرکت رو دیدن هجوم میکنه اون مطالبی که خوندن، که اینا چجور جواب بدم؟ یعنی با میخوام اونا به هم نخوره، اونایی که بلدن به هم نخوره، اینجا هم جوابم بدم، درست شد؟ ولی خب حالا ایال نیاز به جواب داره، اینا با جواب بدی، سوال هم ساده است. خب اینجا میگید یه وجوده. خب ماهیت سنگ، ماهیت سنگ در نیمه اول با ماهیت سنگ در نیمه دوم یه ماهیته دو ماهیته؟ اینم یکی سنگ. تا اینجا هم سوالات ساده. حالا بیاییم همون خط را، نصف اولش را، 30 ثانیه، نمیخوام روش فکر کنه آخه، 30 ثانیه، این نیمه اول حرکت، درسته؟ نیمه اول حرکت نصفش میشه بکنن یا نه؟ بله. خب سوال اینه، وجود حرکت، وجود حرکت این سنگ در نیمه ربع که میشه نصف النصف، با وجود این حرکت در اون نیمه دوم یعنی ربع دوم، دو وجوده یا یه وجوده؟
دو وجوده.
دو وجوده. حال دیگه تمام شد. حالا شما برید تا بی نهایت. بله؟ خب حالا حرکت یک وجوده، حرکت سنگ از اینجا تا اینجا یک وجوده یا بی نهایت وجود؟
یه وجوده.
اون بی نهایت وجوده که حالا باید پیداش کنیم. حالا ببینید باید کجا پیداش کنیم. این فعلا این سوالات. این برای چی؟ برای ساده ترین حرکت که دیگه نمیدونم ماهیات و انتظار اینا دیگه اصلا اون بحث ها اونا یه جوریست که بحث سوالات دقیق بحث حرکت رو لوسش میکنه، یعنی یه جوریست فضا مفر پیدا میکنه برای که بریم قانع بشیم. اما این سوالات جوابش روش تأمل بکنی انشاءالله برای هلال اونا میرسیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله
طیبین. بحث سوالش
سلطان هم همین اتفاقا من برای
فرضی که میگم من جلسه قبلی فکر میکنم خب دیدین حتی که من نقطه‌ای که ما فهمیدیم
بله فرضی است در اون جایی که امروز عرض کردم تا یه نقطه شروع در نظر نگیرید پایان اونا ثبوت پیدا نمی‌کنه.
مثلا یک سانت
مثلا یه خط بی‌نهایت نصفش کجاست؟
تو بی‌نهایت
بله
نه توی پاراگراف مثلا یه سانتش یعنی یه بار قرار بده
نه که تکمیل داشته باشه.
مثلا یک سانت مبهم، یک سانت
بله بدون اینکه تعیین بکنید. اما وقتی تعیین کردیم چیزای نفس الامری پیش میاد که اما عرض میکردم که بی نهایت بلفل شما بودید، عرض میکردم بی نهایت بلفل و فوائدی که داره تو همه اینا مطرحه.